ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. انفجار در مقر پلیس در شهر جیزره ترکیه دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. آمریکا به دلیل استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفان خواستار اقدام فوری شورای امنیت شد. و داوود رشیدی هنرپیشه با سابقه تئاتر و سینما ایران درگذشت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی مقر پلیس در شهر جیزره در جنوب شرق ترکیه دست کم 9 کشته و 64 زخمی بر جای گذاشت. به رغم اینکه هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، خبرگزاری دولتی آناتولی شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان پکاکا را مسئول این بمب‌گذاری معرفی کرد. شهر جیزره در استان شرناق همجوار مرزهای عراق و سوریه است و جمعیت 150 هزار نفری آن اکثرا کرد هستند. در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل درباره استفاده دولت سوریه از گاز کلور در نبردهای این شهر، سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار اقدام فوری علیه دمشق شد. خانم پاور استفاده از سلاح شیمیایی را اقدامی وحشیانه توصیف کرد که به تعبیر او با وجدان بشری در تضاد است. سفیر آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت درخواست کرد علیه کسانی که مرتکب این عمل شدند با قدرت و سرعت عمل کند. حدود 5 ماه پیش گزارش‌های مبنی بر استفاده احتمالی دولت سوریه از سلاح شیمیایی منتشر شد. به تازگی هم بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اعلام کردند شواهد کافی در اختیار دارند که نشان می‌دهد ارتش سوریه و مخالفان از جنگ افزارهای شیمیایی استفاده کردند. داوود رشیدی هنرمند با سابقه تئاتر و سینما بامداد امروز درگذشت. لیلی رشیدی در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر گفت که پدرش صبح جمعه 5 شهریور درگذشته است. آقای رشیدی که مدتها مبتلا به بیماری آلزایمر بود بر اثر ایست قلبی چشم از جهان فرو بست. داوود رشیدی هنرمند برجسته در عرصه‌های مختلف نمایشی متولد تهران بود و به هنگام مرگ 83 سال داشت. برای مروری بر کارنامه داوود رشیدی دقایقی با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم. بابک، آقای رشیدی شاید از معدود بازیگران نسل خودش بود که تحصیلات عالیه دانشگاهی مرتبط با در واقع رشته با رشته‌های هنری در واقع ایشون فارغ التحصیل کنسرواتوار ژنو بود و همینطور در حوزه کارگردانی و بازیگری تئاتر از دانشگاه ژنو لیسانس گرفته بود. درباره سوابق آقای رشیدی در سالهای دور کمی برای شنوندگان این بخش خبری بگو.
به نکته درست اشاره کردیم. استاد آقای رشیدی رو میتونیم در کنار جمشید مشایخی، عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز و علی نصیریان جز 5 چهره شاخص تئاتر و سینما ایران بدونیم. افرادی که از اوایل دهه 40 منبعث از همون تحصیلات تئاتری و دانش آموختگی نزد چهره های شناخته شده تئاتر اون زمان مثل عبدالحسین نوشین وارد فعالیت های فرهنگی هنری شدند و به تدریج و با حضور در آثار شاخص و معتبری تونستن خودشون رو به عنوان یکی از نمادهای فعالیت های بازیگری و فرهنگی و هنری ایران بشناسونن. امروز با درگذشت آقای رشیدی میتونیم بگیم از این 5 چهره شناخته شده که هر کدومشون یک قله‌ای هستن در کارنامه فرهنگی و هنری ایران، یک نفر کم شد. اشاره که امروز آقای پرویز پرستویی کرد درباره درگذشت آقای رشیدی به عنوان اینکه یکی از 5 تن بازیگری سینما ایران امروز کم شد، اشاره میتونیم بگیم درستی هستش و باید روز غمگینی بنامیم امروز 5 شهریور رو برای فرهنگ و هنر ایران. درباره سابقه بازیگری آقای رشیدی که اشاره بسیار درستی کردی درباره تحصیلاتش، و اینکه از اوایل دهه 40 با حضور در صحنه تئاتر آقای رشیدی فعالیت خودش رو شروع کرد در همکاری با همین چهره‌هایی که اشاره کردم. از جمله آثار شاخصی که مثلا در همون سالها به روی صحنه رفت نمایش حسن کچل علی حاتمی بود که در تالار سنگلج تهران به روی صحنه رفت در سال 1348 و به عنوان یک نمونه کار تئاتر سنتی و ملی که همچنان همین سالها درباره‌اش صحبت زیاده که نمونه شاخصش هست شناخته شد. و بعد از اون هم که حضورهایی که در سینمای ایران داشت با نقشه بسیار مهمی که در سینمایی مثل کندو، فرار از تله ایفا کرد و این مسیر ادامه پیدا کرد. یکی از همبازیان خیلی شناخته شده بهروز وثوقی از بازیگران شناخته شده سینمای ایران بود که به ویژه در همین دو فیلمی که اشاره کردم نوع مواجهه و بدوستانی که این دو بازیگر در کنار یکدیگر دارن مرز بین نقش اول و نقش دوم میتونیم بگیم در سینمای ایران به جاهای مختلفی کشوند و این رو خیلی کم رنگ‌تر کرد. این فاصله گذاری رو فراموش نکنیم هم که میتونیم این فیلم ها رو در ادامه موج نوی سینمای ایران بدونیم که در همون سالها شکل گرفت.
اشاره که کردی به پنج چهره برجسته در واقع سینمای ایران که آقای انتظامی و همین آقای مشایخی، آقای نصیریان، آقای کشاورز، اینها نسل طلایی بودن همینطور که اشاره هم کردی از قول آقای پرستویی. اما به آنچه که رشیدی رو نسبت به این چهار تن معاصر خودش که همشون هم تقریبا از یک جا شروع کردن، از نسبتا یک دور شروع کردن و از صحنه تئاتر آمدن، ویژگی آقای رشیدی رو اگر بخوایم در عرصه سینما بگیم که او رو برجسته میکرد به نظرت چی بود در سبک و شیوه بازیگریش؟
آقای رشیدی در سینما البته باید اشاره کنیم که تکمیل میشد با اجرای گویندگان آقای رشیدی که یک کاراکتر با صلابت و تا حدودی هم مرموز و از خودش به نمایش میذاشت. این نقش آفرینی به ویژه در سریال هزار دستان با نقش مفتش شش انگشتی به کمال خودش رسید. منوچهر اسماعیلی و ایرج ناظریان گویندگان آقای رشیدی در رسیدن به این سبک بازیگری خیلی نقش مهمی رو داشتن و البته بعدها آقای رشیدی با توسعه فناوری و حالا سلیقه‌ای که فیلمسازان ایرانی پیدا کردن در استفاده از صدای سر صحنه بیشتر با صدای خودش نقش آفرینی کرد. اما برای بینندگان انبوه سینما و تلویزیون ایران به ویژه آقای رشیدی رو با صدای این گویندگان به یاد آورده میشه، کسی که به نظر میرسید علاوه بر این اجرایی که در صحنه از اون نقش داریم میبینیم یک لایه پنهانی و برای بیننده به نوعی در زیر اون نقش به نمایش میذاشت و بیننده رو درگیر خودش میکرد از این که این شخصیت آیا به طور کامل همین شخصیتی هست که ما داریم میبینیم یا اینکه باز هم ممکنه اطلاعات و موارد دیگری باشه که داره از بیننده پنهان میشه. فراموش نکنه نقش معروف آق حسینی در فیلم کندو کاملا در این مرز داره حرکت میکنه و ما اجرایی هم که از مفتش شش انگشتی داریم میبینیم حالا در قسمتهای آخر تا حدودی گره گشایی میشه، اما تا اونجا هم همچنان ما درگیر شناخت این شخصیت ها هستیم. بعدها در تلویزیون البته آقای رشیدی حالا به ویژه با افزایش سن تا حدودی به سمت نقش‌های پدر خانواده یا بزرگتر جمع حرکت کرد که خب البته میشه گفت اونها به فراخور اون نقش بودن و اونی که ما به یاد میاریم همچنان نقش‌هایی هستش که در دهه پنجم و ششم زندگیش بازی کرد.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر بود که مروری داشتیم با او بر کارنامه داوود رشیدی. باز هم در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا امروز از داوود رشیدی سینماگر و بازیگر فقید ایرانی خواهیم گفت.
شهر خودم است، موسیقی را ممنوع می کنم. مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی و موفقیت او در این ممانعت فراقانونی به جدالی علنی بین دولت و منصوب رهبر ایران دامن زده است. روحانی می گوید هر کس تریبونی یافت نمی تواند قانون گذاری کند، اما علم الهدا همچنان می کند و وزیر ارشاد هم میدان را رها کرده است. shesh@radiofarda.com می تونید شماره تماستون رو به این آدرس ایمیل کنید تا جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت ششم همراه من میکتا بغراتی باشید.
برای دومین بار در چند روز گذشته مقام‌های وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دیروز در دوباره از نزدیک شدن غیرحرفه‌ای و خطرناک چند قایق کوچک سپاه پاسداران به نزدیکی شناورهای آمریکایی خبر دادند. بنیامین صدر نگاهی کرده به این ماجرا.
در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاد. دو تنش و رویارویی در خلیج فارس بین قایق‌های کوچک سپاه پاسداران و ناوهای آمریکایی. یک روز پس از رویارویی قایق‌های کوچک نیروی دریایی سپاه پاسداران با یک ناوشکن ارتش ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز، رسانه‌های آمریکایی عصر پنجشنبه از یک برخورد دیگر بین دو طرف و این بار در شمال خلیج فارس در روز چهارشنبه خبر دادند. در تازه‌ترین اتفاق، یک شناور آمریکایی در خلیج فارس پس از آنکه چند قایق تندروی ایرانی به آن نزدیک شدند، سه تیر هشدار به سوی یکی از آنان شلیک کرده است. این واقعه روز چهارشنبه رخ داده و سه قایق ایرانی در اطراف دو شناور آمریکایی و یک کشتی کویتی گشت زدند. به گزارش رویترز، پس از اینکه پرتاب منور به سوی قایق‌های سپاه پاسداران از سوی یک شناور آمریکایی مؤثر واقع نشد، شناور یو اس اس اسکوال با مسلسل سه بار به سوی یکی از قایق‌های سپاه پاسداران تیر اخطار شلیک کرد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه هم از یک حادثه دیگر در خلیج فارس خبر داده بود که به گفته آنان چهار قایق سپاه پاسداران روز سه‌شنبه برای یک ناوشکن آمریکایی در دهانه تنگه هرمز مزاحمت ایجاد کردند. در این باره اما جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت که مشخص نیست هدف قایق‌های سپاه پاسداران چه بوده، ولی چنین رفتاری به گفته آقای ارنست قابل قبول نیست، چون ناوهای آمریکایی در آب‌های بین‌المللی بودند. موضوعی که مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران آن را رد کردند و مدعی هستند که شناورهای آمریکایی به آب‌های سرزمینی ایران وارد شدند. از محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، می‌پرسم چون این اقداماتی از سوی سپاه پاسداران به خصوص در خلیج فارس تا چه اندازه راهبردی است؟
این درگیری‌ها که به قول سخنگوی پنتاگون گفته بود خیلی غیر حرفه‌ای هم به ناوها نزدیک میشن، در واقع بخشش تبلیغات داخلیه، به این معنی میشه گفت راهبردیه. یعنی ماجرای گرفتن دریانوردان انگلیسی یا امریکایی هم خب هیچ کجای دنیا رو خطوط مرزی چون این کارهایی نمی کنن، حد اکثر وارد مرز هم دیگه بشن اخطار میکنن، متوجه میکنن که وارد این مرز شده. اما یک بخشش هم واقعا بی انضباطی دفاعی هم هست، کمون که گاهی هم کار دست مملکت داده.
پیشتر و در سال گذشته 10 ملوان آمریکایی برای چند ساعت از سوی نظامیان نیروی دریایی سپاه پاسداران در آب‌های خلیج فارس بازداشت شدند. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی به فرمانده نیروی دریایی سپاه نشان فتح اعطا کرد و از نقش‌آفرینان دیگر این رویداد هم قدردانی کرد. در سالهای گذشته و در دولت اول محمود احمدی نژاد هم 8 ملوان انگلیسی از سوی گشتی‌های سپاه پاسداران برای چند روز بازداشت شدند که پس از آن علی تنگسیری، فرمانده قایق‌های حاضر در آن رویداد، با ارتقای مقام به سمت جانشینی نیروی دریایی سپاه پاسداران برگزیده شد.
و اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
جناب روحانی، اگه واقعا میخواید ریشه فساد رو برکنید و جلوی رشدم رو بگیرید، لطفا از بالاترین مراکز تصمیم گیری در مملکت، یعنی بیت مقام معظم رهبری، شروع بفرمایید. شما اگر این وظیفه رو انجام دادین، مطمئنن جلوی آب گلالود رو از بالا گرفتین و با جمله پردازی و گفتار درمانی نمیشود یک مملکت سر تا پا ورشکسته و غرق در بحران رو اداره کرد.
آقای علی جنت، اگر نمیتونید طبق قوانین شورای اسلامی حد حقوق ملت را بگیری، محبت کنین پستتون رو واگذار کنین به آقای روحانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 14:15 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگه که با سرخط خبرها باز هم با شما خواهیم بود. از همین استودیوی خبر با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.